در ادامه برنامه های رادیو گفتگو و آخرین برنامه از بخش اول از شما عزیزان دعوت میکنم همراه باشید با همکاران خوبم در برنامه گفتگوی اجتماعی با موضوع اسناد غیر رسمی عامل سرگردانی مردم در دادگاه ها.
گفتگوی اجتماعی
به نام خداوند بخشنده و مهربان، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت یکایک شما دوستان عزیز شنونده. امیدوارم هر کجا هستید این فرصت رو داشته باشید که برنامه امروز گفتگوی اجتماعی از رادیو گفتگو رو دنبال بفرمایید. www.radiogoftogu.ir فایل صوتی برنامه گفتگوی اجتماعی را تا ساعتی دیگر از سایت رادیو گفتگو.ir بشنوید. موضوع برنامه امروزمون اسناد غیر رسمی عامل سرگردانی مردم در دادگاه است. اسناد غیر رسمی یا دستنویس در هیچ سامانه‌ای به ثبت نمی‌رسند و به همین دلیل هم هست که حکومت هیچگاه از اونها مطلع نمیشه، اما با اعتباری که در نظام قضایی و حقوقی کشور دارن باعث افزایش زمان دادرسی شدن. از عواملی که میتونه باعث توسعه و پیشرفت یک کشور بشه شناخت نسبت به اراضی خود و برنامه ریزی در راستای رفع مشکلات مناطق زیر نظر خودش. علاوه بر اون مزایای دیگری هم میتونه داشته باشه که یکی از مهمترین اونها رو اجرای محکومیت‌های مالی توسط قوه قضاییه دونست. قوه قضاییه در اجرای محکومیت‌های مالی و در اختیار داشتن اطلاعات اموال افراد میتونه سرعت تصمیم گیری خودش رو افزایش و با دقت بیشتری به کار خودش ادامه بده.
گفتگوی اجتماعی، تحلیل مسائل اجتماعی، بررسی رویدادهای اجتماعی در گفتگوی اجتماعی. هر روز ساعت 13:30 تا 14:30 دقیقه. گفتگوی اجتماعی. رادیو گفتگو، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. گفتگوی اجتماعی.
جناب آقای دکتر مهدی آبزن، قاضی و بازپرس دادسرای تهران، جناب آقای دکتر محمد عظیمیان، نایب رئیس کانون سردفترداران و دفتریاران، و جناب آقای سیامک پاکباز، وکیل پایه دادگستری در استودیو حضور دارم. آقای دکتر آبزن سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما دوستان ارجمند و شنوندگان گرامی، در خدمت شما هستیم.
خیلی متشکر و خیلی خوش اومدید. آقای دکتر عظیمیان سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام، ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی، مهمانان گرامی و شنوندگان عزیز.
داشت. خیلی خوش اومدید.
سپاسگزارم.
آقای پاکباز سلام.
به نام خدا، منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترمتون. امیدوارم که گفتگوی خوبی رو داشته باشید.
زنده باشید. خیلی ممنون و خیلی خوش اومدید. آقای دکتر آبزن، اسناد غیر رسمی چیه؟
خب برای اینکه ما بگیم اسناد غیر رسمی چیه، ابتدا هم باید تعریفی از اسناد رسمی ارائه بدیم. خب هر چه که خارج از این دایره شمول قرار بگیره میشه اسناد غیر رسمی. طبق قانون مدنی اسناد رسمی به دو گروه تقسیم شده. یکی که خب شایع‌تره و همه ما با اون سر کار داریم، بیشتر در نزد عموم افراد جامعه شناخته شده است، اسنادی که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم میشه. بخش دوم سند رسمی اسنادیه که نزد مأمورین دولت در حیطه وظایفشون در ادارات مختلف تنظیم میشه. منتها خب اونچه که مد نظر فکر کنم این برنامه باشه و افرادم با اون سر کار دارن، اسناد رسمی که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم میشه. خب هر چه خارج از شمول این دایره قرار بگیره اسناد غیر رسمیه و این تفاوت بین اسناد رسمی و اسناد غیر رسمی.
و قانونی یا غیر قانونی؟
قانونی یا غیر قانونی بودنشو باید به این نحو بگیم که اسناد غیر رسمی که تنظیم میشن آیا اثر قانونی دارن یا ندارن، چون قانونی بودن و غیر قانونی بودن راجع به سند خیلی قابل بحث نیست. آیا اثر دارن یا ندارن؟ تو خود قانون ثبت که مصوبه 1310 اونجا اومده گفته اسناد رسمی توسط ادارات دولتی ترتیب اثر داده میشن و اسناد غیر رسمی خیر. منتها این در چه مواقعیه؟ این در مواقعیه که فردی مراجعه کنه به ادارات دولتی و اونجا یه سند غیر رسمی ارائه بده، همزمان یه نفر دیگه بره راجع به همون موضوع، راجع به همون ملک، راجع به همون مال یه سند دولتی ارائه بده. طبق قانون ادارات موظفن نسبت به سند رسمی ترتیب اثر قرار بدن، مگر اینکه اون فردی که سند غیر رسمی داره راجع به همون موضوع مراجعه کنه به مراجع دادگستری و از اونجا رأی بیاره مبنی بر توقف عملیات نسبت به اون سند رسمی. بنابراین در ابتدای ساکن اونی که سند رسمی داره همیشه یک گام جلوتره، اونی که سند غیر رسمی داره برای اینکه نسبت به اون سند غیر رسمی خودش اثبات مالکیت کنه، اگه در مواردی که اختلاف ایجاد میشه حتما باید یه فرایندی رو طی کنه که اون فرایند قطعا مستلزم هزینه صرف وقت بسیار زیادی.
آقای دکتر عظیمیان، یعنی هر دو وجه قانونی دارن دیگه، یعنی اعمال میشه دیگه، درسته؟
عرضم به حضور شما ضمن تکمیل فرمایش دکتر در خصوص اسناد رسمی عادی اشاره درستی کردم. ماده 1287 قانون مدنی دقیقا تعریف کرده از اسناد رسمی و اسناد عادی و تفکیک کرده بین اسناد رسمی و اسناد عادی. مطابق این ماده اسنادی که صرفاً در سازمان ثبت اسناد یا ادارات ثبت اسناد و املاک کشور، دفاتر اسناد رسمی و سایر مأمورین در حدود صلاحیت آنها تنظیم شده باشد رسمی است. پس غیر از این سه گروه سند که باز هم فرمایششون بسیار متین بود، شاید نقطه ثقل این ماده قانونی هم اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی است در مقابل اسناد عادی، منهای این سه گروه سایر اسناد اسناد عادی است. حالا اینکه کدام از اسناد عادی مؤثر، کدام یک از اسناد عادی مؤثر نیست، باز باید برگردیم به مقررات قانونی خودمون. ما میگیم بر اساس قانون ثبت اسناد و املاک کشور که مصوبه 1310 دیگه یواش یواش داره یک قرن ازش میگذره، قانونگذار ما در سال 1310 شاید نسبت به این اسناد، نسبت به این معاملات تعیین تکلیف کرده دقیقا. یعنی نظام حقوقی ما در قبل از انقلاب بر اساس قانون ثبت اسناد و املاک مصوبه 1310 دقیقا در دو تا ماده قانونی 46 و 47 قانون ثبت تعیین کرده است که معاملات مردم نسبت به عین و منافع املاک حتما باید رسمی باشه و اگر چنانچه رسمی نبود قابل ترتیب اثر نیست، در خود ماده 48 قانون مربوط اشاره شده. ولی متاسفانه در رژیم قضایی بعد از انقلاب این ماده 46 و 47 یا در اصل مقررات ثبتی کمی مهجور واقع شده. یعنی قانونگذار ما در بعد از انقلاب با مقررات مختلفی که متاسفانه وضع کرده است، این دو تا ماده 46 و 47 مقدار تحت شعاع قرار داده، یعنی به نوعی محاکم قضایی ما قانون مدنی رو مستند صدور رأی قرار میدهند و اسناد عادی رو در پاره از موارد مؤثر میدانند که ما معتقدیم این وضعیت باید ساماندهی بشه.
یعنی خود این سرگردانی ایجاد نمی‌کنه.
دقیقاً من یک آماری دارم، حالا حتما دوستان من هم مستظر هستن، من یک آماری دارم. در دو سال مختلف ریاست محترم و قوه قضاییه آمار دادن که ورودی‌های مراجع قضایی، پرونده‌های قضایی معمولاً در سال بین 12 میلیون تا 16 میلیون ما ورودی پرونده‌های قضایی مون هست. و باز دو تا آمار دارم در دو سال مختلف. یک سال اعلام شده که 50% پرونده ها ناشی از اسناد عادی است، اختلافات مردم ناشی از تنظیم اسناد عادی است. یه سال اعلام شده 40%. یعنی متوسط بین 40% تا 50% پرونده های متشکل در مرجع قضایی ناشی از تنظیم قراردادهای عادی است. حالا با توجه به این آمارها، اگر هم معتقدیم که قانونگذار به قراردادهای عادی در پاره‌ای از موارد اعتبار داده، باید بشین تعیین تکلیف کنیم. یعنی یک بار برای همیشه حاکمیت قوه قضاییه مجلس محترم شورا باید ببینه چه برسه. اساس سرگردانی
چرا تا الان این کار انجام نشده؟
از
نیازش نبوده.
آن که البته به جای نرسد فریاد است. یعنی من به عنوان نماینده یک گروه، نماینده کسانی که تنظیم سند رسمی میکنند که حالا در ادامه بس قطعاً بهش خواهیم پرداخت، مزایای سند رسمی از جمله مزایای اصلی سند رسمی، با چون دکترم اشاره کرده من تاکید بکنم، لازم الاجرا بودن این سنده. شما قراره با قرارداد عادی بری پیش قاضی رأی بگیری، این رأی رو بری اجرا بکنی. این پروسه رفتن پیش قاضی و رأی گرفتن هم معمولاً بیش از یک سال طول میکشه. یک سال، دو سال، یه وقتایی با تجدید نظر میشود 5 سال
اگه طرف زنده باشه.
اگر ولی خب اگر شما آمدی سر چشمه رو گرفتی، اگر سر چشمه رو گرفتی تأکید کردی که این قرارداد به صورت رسمی باشه، خب این پروسه حداقل طی نمیشه. این پروسه هم خواهان رو دچار مشکل میکنه، هم خوانده رو دچار مشکل میکنه، هم سیستم قضایی ما رو واقعا دچار مشکل کرده. این میگه چرا نمیکنن؟ انشالله این بحث امروز ما و بحث این چنینی ما رو به این نتیجه برساند که یک بار باید برای همیشه این فکر را بکنیم و سر چشمه رو با بیل بگیریم.
انشالله. خب یه فرصت کوتاه دوستان عزیز به ما بدن، با ادامه در خدمتون خواهیم بود. دوستان عزیز، شما برنامه گفتگوی اجتماعی از رادیو گفتگو رو دارید میشنوید و بحث امروزمون هم راجع به اسناد غیر رسمیه که عامل سرگردانی مردم در دادگاه ها شده. خب آقای پاکباز، به عنوان وکیل پایه که دادگستری، بفرمایید که اصلا چرا غیر رسمی؟ واقعا وقتی رسمیش هست و همه جا میگن آقا چون رسمی هست و قانونی هست باید پیگیری بشه، باید رسیدگی بشه، چرا دنبال غیر رسمیش میریم؟
بله، من اول در مورد سوال اول شما یه توضیحی رو خدمتتون عرض کنم. این که فرمودین اسناد عادی قانونی هستند یا غیر قانونی، این سوال در واقع پشتش اختلاف نظرهای بسیار زیادی هست، از بزرگترین اساتید حقوق کشور، از مرحوم دکتر شهیدی تا مرحوم دکتر کاتوزیان نظرات فوق‌العاده متفاوتی رو و البته هر دو با مبانی حقوقی مستدل و قوی ارائه کردن که خب سوالی نیست که در واقع بشه پاسخ داد که آیا اسناد عادی قانونی هستند یا غیر قانونی. همونطور که جناب دکتر عظیمیان فرمودن، خب ما ماده 48 قانون ثبت رو داریم که مربوط میشه به 80-90 سال پیش که میگه اسناد عادی نزد حاکمیت معتبر نیستند. از طرف دیگه این ماده 22 قانون ثبت رو داریم که میگه دولت صرفاً باید دارندگان اسناد رسمی رو به رسمیت بشناسه و در واقع اسناد عادی در محاکم پذیرفته نیستن. منتها متاسفانه این که فرمودین چرا ساماندهی نمیشه، ساماندهیش دارن میکنن، منتها از جهت منفی. در واقع ما شاهده یه پس رفتی هستیم تو نظام تقنینیمون به این صورت که خب به جای اینکه بیان مردم رو در واقع گرایش بدن به سمت تنظیم اسناد رسمی و خب از ارزش و اعتبار اسناد عادی کم بکنن، برعکس دارن به اسناد عادی پروبال بیشتری میدن و با گذروندن مصوبه های مختلف با نظریات مختلف از سوی عالی ترین مراجع تقنینی و قضایی در واقع اعتبار کاذبی رو دارن میدن به اسناد عادی.
خب چرا این کارو میکنن؟ مگه نمیدونن
این چه چرا رو نمیدونم. در واقع دلیل این که چرا داریم به اسناد عادی اعتبار میدیم و به نظر من اعتبار کاذب میدیم، این رو دلیلش رو واقعا برای من پوچیده است. منتها ببینید الان ما با وجود یه همچین قانون مترقی، قانون ثبت سال 1310، اخیراً شورای نگهبان، شورای محترم نگهبان ما میاد خب حالا تخصیصیه ها و ابطالیه هایی رو میزنه روی مواد 22 و 48 و در واقع اسناد عادی رو برای محاکم معتبر میشناسه. یا مثلا حالا ماده‌ای هست به نام ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور که باست اون قانون هم طبق اون ماده هم محاکم ملزم شدن اسناد عادی رو پا به پای اسناد رسمی بپذیرن و در واقع خب نتیجهش این میشه که ما الان درصد بسیاری از دادخواستای حقوقیمون خواسته الزام به تنظیم سند رسمی و اثبات مالکیت هست. مرحوم دکتر کاتوزیان خب نظری داشتن در این زمینه که به نظرم اگر با نظر ایشون میتونستیم قانون گذاری کنیم و قوانینمون رو مصوب کنیم، درصد بسیاری از این دعاوی رو دیگه نداشتیم. طبق نظر ایشون اساساً دعاوی الزام به تنظیم سند رسمی نباید پذیرفته بشه، چون که در واقع حالا ایشون ثبت یا معاملات املاک غیر منقول، اموال غیر منقول رو معاملات تشریفاتی میدونستند و میگفتن بدون طبق قانون ثبت، بدون ثبت در دفاتر اسناد رسمی اساساً این دعاوی، این معاملات قانونی نیستن. در واقع پاسخ سوال شما رو که فرمودین آیا اسناد عادی قانونی یا غیر قانونی هستن، به این شکل میدادن دکتر کاتوزیان که اسناد عادی با وجود مواد قانون ثبت، مواد 22 46 47 48 قانون ثبت، غیر قانونی هستن در حوزه املاک. ما حتی قوانین دیگری رو هم تو این سالها داشتیم، فکر میکنم 7 8 10 سال پیش بود که قانون جدید راهنمایی رانندگی تصویب شد در حوزه اموال منقول و فکر میکنم ماده 28 اون قانون بود که 29 اون قانون بود که در واقع معامله خودرو رو هم منوط به تنظیم سند رسمی کردن. یعنی خب این به نظرم یه حرکت مثبتی بود. فکر میکنم سال 86 بود، 89 قانون سال 89 بود، 7-8 سال پیش. خب منتها متاسفانه در عمل هنوز میبینیم، بله کماکان میبینیم مردم سردرگمن برای یه معامله ماشین. از طرفی خب حالا بحث
نه خیلی جالبه، پلیس میگه من قبول دارم اون برگه سبز رو، ولی دفاتر میگن نه حتما باید
یه حالا البته این یه سردرگمی دیگه است، این سردرگمی مضاعفه بر اون در واقع بحث تنظیم اسناد عادی یا رسمی. منظور این که سال 89 در حوزه اموال منقول هم ما یه همچین قانونی داریم، منتها خب چیزی که الان کاری که همه ای مردم میکنن اینه که میرن دفاتر بنگاه‌های املاک، بنگاه‌های حالا یا املاک یا خودرو و اونجا قراردادی رو تنظیم میکنن، محاکم هم بهش ترتیب اثر میدن، دعاوی الزام به تنظیمشون رو میپذیرن، اثبات مالکیتشون رو میپذیرن و اصلا گویی که چنین قوانینی وجود نداره و این میشه در واقع مایه فساد توی معاملات ما و خب باعث حالا همین آماری که جناب دکتر عظیمیان دادن ما که حداقل دستمون تو کار هست و میبینیم ماهیانه چقدر پرونده داریم یا در سال چند تا پرونده داریم و چند تاشون الزام به تنظیم سندن یا اثبات مالکیتن یا به هر حال مشکلات و دعاوی و اختلافاتی که مردم به واسطه ی اسناد عادی در واقع بهشون برمیخورن، متوجه میشیم که این اسناد عادی به نظرم سرمنشأ فساد هستن.
دکتر بسخایی میکنم چون بخواستم یه تکمله بزنم به ماده 29 اشاره کردن و شما پرسش دیم بود که به هر حال چرا اسناد عادی و باعث سردرگمی مردم میشود. خواستم یادآوری بکنم، ببینید باز مطلب بسیار متینی فرمودن، ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال 1389 در این ماده مربوطه صراحتاً قید شده که نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی، دیگه از این واضح‌تر ما نداریم، تعویض پلاک با یک مرجعی به نام نیروی انتظامی، تنظیم سند در دفتر اسناد رسمی نقل و انتقال،
یعنی این اومده
این دقیق این ماده 29 میخوام بگم که این چالش ایجاد کردیم متاسفانه. چرا قانون رو اجرا نمی کنیم؟ همین قانون، همین ماده مربوطه که صراحتاً تکلیف کرده است به تنظیم سند رسمی، سه تا ما قوه که بیشتر نداریم دیگه در جمهوری اسلامی ایران، قوه مجریه، مقننه، قضاییه، هر سه قوه جالبه ها، معاونت حقوقی ریاست جمهور به عنوان قوه اول، اصل 90 به عنوان قوه دوم مقننه، ریاست محترم قوه قضاییه به عنوان قوه سوم، سه تا برداشتشون رو از این ماده مربوطه اشاره کردن که ایها الناس این ماده مربوطه میگوید که اگر شما قرار مالکیت تثبیت بشود باید برید تنظیم سند رسمی بکنید، به تعویض پلاک اکتفا نکنید،
تو دفاتر باید ثبت،
دقیقاً. ولی اینقدر متاسفانه اینقدر این ماده رو مهجور تلقی کردن بعضی از ارگان‌ها که الان به مردم یادآوری میکنند که آقا یک تعویض پلاک کردی کفایت میکنه، مردمم آگاه نیستن. قوه قضاییه بخشنامه کرده که قضات محترم شما این ورقه تعویض پلاک را به عنوان دلیل مالکیت نشناسید. خب یک نفر میاد اکتفا میکنه به تعویض پلاک، هزاران اتفاق میفته، طرف نمیاد برای تنظیم سند رسمی، میخوای بری الزامش بکنی، قوه قضاییه بخشنامه کرده که این دلیل مالکیت نیست، که باید دلیل مالکیتت دو دفترخانه. این شخص رفته خارج از کشور، اصلا دسترسی بهش نیست، این شخص مجنون شد، این شخص مهجور شد، گرفتاری هایی که قوه قضاییه داره فراوانه، ملتفت هم هست، منتها اساساً باید چه بکنن برای این مطالب که چالش هاست و این چالش ها باعث می شود که بیشتر دودش به چش مردم برود. خب ما و شما، ما به عنوان فرض کنید نمیدونم حوزه دفاتر اسناد رسمی، شما به عنوان صدا و سیما، دوستان من به عنوان مرجع قضایی، وکلای رسمی دادگستری، باید دست به دست هم بدیم. این قانون رو تعبیر نااساس می کنیم، تعبیر بلاوجه می کنیم، باعث مشکلات برای تعداد زیادی از مردم میشوی، در صورتی که صراحت قانون وجود داره. حالا علاوه بر این، من باز یک فلش بک بزنم بگم برگردیم به سال 1310، قانونگذار حکیم آمده دقیقاً تفکیک کرده، گفته ایها الناس یا ملک دارای سند رسمی هست یا نیست. اگر ملک دارای سند رسمی است، الزاماً نقل و انتقالش تو دفتر اسناد رسمی باید انجام بشود. اگر ملک دارای سند نیست که بهش میگن سند جاری، با شرایطی، میگه در حوزه‌هایی که آگهی شده باشد و دفتر اسناد رسمی وجود داشته باشد، الزاماً باید تنظیم سند رسمی بشود و الا سند عادی پذیرفته نیست با این صراحت. الان هم که الحمدلله والمنت در همه حوزه‌ها، حتی در بخش‌ها، مرجعی به نام دفتر اسناد رسمی وجود دارد. پس وظیفه ماست که به مردم بگوییم به خاطر جلوگیری از آن سرگردانی، برین به این مراجع اسنادتون رو ثبت و ضبط بکنید تا اون گرفتاری‌هایی که شما اشاره فرمودید و اساس بحث امروز ما هم هست برای مردم ایجاد نشه. 40% پرونده‌ها بودجه عظیمی از قوه قضاییه داره به کام میکشه. خب کی باید به فکر بیفته؟ انشالله این برنامه های اینچنینی باید گذاشته بشه. مردم اولا آگاه باشن که برای تنظیم هر نوع سندی برن رسمیش بکنن، از امتیازات سند رسمی بهره‌مند بشن، اتفاق نکنن به سند عادی. این سند عادی هم اشاره کردم جز در این سه مرجع، هر ورقه‌ای در هر مرجع دیگری نوشته بشه غیر رسمیه، و وقتی اعتبارش قرار در مرجع قضایی با یک پروسه طولانی تایید بشود، خب ابتدا به ساکن این کارو نکنیم، کاری انجام بدهیم که خودمون، طرفمون، خانوادهمون و حاکمیت رو اینطوری گرفتار نکنیم.
بسیار خوب، خواهش میکنم. تا چند لحظه دیگه برمیگردیم. خب دوستان عزیز، برنامه گفتگوی اجتماعی داره تقدیمتون میشه با عنوان اسناد غیررسمی، عامل سرگردانی مردم در دادگاه ها. آقای دکتر آبزن، با توجه به اینکه خب اون قانون 1310 صراحتی داره دیگه، کامل گفته چی کار بکنید، از 97 کم کنیم 87 سال داره میگذره از این قانون، چطور هنوز بشه یعنی به مرحله اجرایی نمیرسه؟ توی بعضی از مراحل میبینیم که اجرا نمیشه و همین سرگردانی و این دردسرها به وجود میاد.
خب نه، موضوع به این سادگی ها هم که الان اشاره شد نیست. به حال 82 میلیون نفر الان جمهوری اسلامی، به حال کشور ایران جمعیت داره، افراد زیادی هستن که مراجعه میکنن به دادگستری و میگن به حال ما این زمین و این ملک رو خریداری کردیم و پولشو هم دادیم، چندین سال هم هست الان توش نشستیم.
درست.
الان یه نفر اومده که حالا ادعایی داره، یا اینکه نه ما نشستیم طرف نبود الان اومد، یا باقی مانده پول ما الان دادیم میخوایم تنظیم سند کنیم. خود دادگستری نمیتونه بهش بگه نه من قبول نمی کنم بریم. اینکه به حال یه مرجعی باید باشه به این صحبت ها گوش بده، به این سادگی هم نیست. البته خب این در وضعیت مطلوب و وضعیت کماله که همه افراد، شهروندان قانون رو اجرا کنن، یعنی قانون در درجه اول، قانون همون ثبت باید توسط افراد اجرا بشه که برن مراجعه کنن به دفاتر اسناد رسمی. سردفتر که نمیتونه به زور اینا رو ببره یا مراجع قضایی که نمیتونن الزام کنن.
وقتی مردم تبعاتشو بدونن خودشون مراجعه میکنن،
بس همینه،
منتها میاد توی یه سردرگمی قرار میگیره. البته ما بحث اصلیمون بحث خودرو نیست، ولی همیشه اینو مثال میزنیم. الان پلیس میگه آقا برای من مسجله که شما این برگ سبزو داشته باشید، کفایت میکنه. خب اینو نگن.
راجع به بحث خودرو، خب بحث مفصلی قبلا ما با آقای دکتر عظیمیان تو همین شبکه گفتگوی چند ماه قبل بود فکر کنم یه برنامه‌ای داشتیم، دوستان در نیروی انتظامی بود. الان
نه، ما بحث اصلیمون آره. نیست، منتها خودشون برمیگرده به اسناد غیر رسمی.
منتها خب دو بحث همون خودرو، به هر حال فردی رفته، من دوباره عرض میکنم وضع مطلوب و کمالش اینه که برن دفاتر اسناد رسمی. منتها حالا ما مواجه هستیم با یه پرونده‌ای، با یه موردی قویی که دوتا هم نیست، خیلی زیاده.
درست.
طرف به صورت عادی خریداری کرده. اولا این بحث حقوقی ماهوی داره که آیا انتقال مالکیت با سند عادی انجام میشه؟ قطعا انجام میشه، حتی نیاز به سند کتبی هم نداره، با شفاهی با لفظ هم انتقال مالکیت صورت میگیره. منتها بحث سند رسمی برای نظم و نسق بخشی به امورات جامعه است. ولی اون بحث ماهویه که نمیشه تردید کرد، این قانون مدنی به عنوان قانون مادر حاکمه دیگه. منتها خب بحث اینجا اینه که
پس قبول بفرمایید اطلاع رسانی کامل نمیشه.
یه چیز یک وجهی نیست، چند وجهیه. مثلا من مثال میزنم، طرف میاد یه ساختمونی رو میسازه، چندین واحد آپارتمان میسازه، الان آپارتمانش آماده است، منتها خب تا سند تنظیم بشه خیلی اوقات یه سال دو سال طول میکشه. اینم میخواد بفروشه، خریدارم هست میخواد بخره. الان خب چیکار کنیم؟ بهشون بگیم شما دست نگه دارین تا دو سال بعد. خب اون میگه من تا دو سال بعد الان پولیشو میخوام، اونم میخواد بخره. به حال این خرید فروش صورت میپذیره با سند عادی، وقتی دفترخونه رو میذارم مثلا برای یک سال آینده. حالا تو هین ممکنه که اون فروشنده
اتفاقاتی براش
آره مراجعه نکنه، یا اصلا اتفاقاتی بیفته، یا فوت کنه، ورثش مراجعه نکنه. خب اینو ما یه مرجعی